11:19 شب. اوضاعم از خیلی نظرها خراب است. ظاهراً یکی از ششهایم مچاله شده. تهالم پاره شده. خونریزی داخلی دارم اما معلوم نیست از کجا. از همه جدیتر، کوفتگی مغز. دنده هایم هم شکسته. خراش های شدید روی پاهایم که به پیوند پوست احتیاج دارم. کلی هم خراش شدید روی صورتم که جراحی زیبایی می خواهد. اما پزشک خاطر نشان می کند که البته اگر شانس بیاورم. الان موقع جراحی پزشکها باید تهالم را بردارند و یک لوله تازه وارد کنند تا شش تخریب شده ام را تخلیه کنند و خونریزی ام را هم از هر کجا هست بند بیاورند. کار خاصی در مورد مغز از دستشان بر نمی آید. یکی از جراحها به کتسکن بالای سرم نگاه می کند و می گوید حالا باید صبر کنیم. این وسط زنگ بزن به بانک خون. دو واحد اوه منفی لازم داریم. دوتام بذارن کنار. اوه منفی گروه خونی من است. خبر نداشتم. تا الان پیش نیامده بود به خونم فکر کنم. هیچ وقت پایم به بیمارستان باز نشده بود به جز آن یک دفعه‌ای که قوزک پایم روی شیشه شکسته رفته بود و بریده بود. آن موقع حتی به بخیه هم احتیاج پیدا نکرد. یک نوبت واکسن کزاز بس بود. توی اتاق جراحی پزشکا دارن بحث می کنند که چه آهنگی بگذارند. مثل همین امروز صبح ما توی ماشین. یک نفرشان دلش جاز می خواهد. یک نفر دیگرشان راک. خانم دکتر متخصص بیهوشی که بالای سرم ایستاده کلاسیک می خواهد. من طرفدار او هستم و حس می کنم همین طرفداری من به نفعش عمل کند. چون کسی در آن بین سیدی واگنر را گذاشت، هرچند بعید می دانم دلم سواری والکیری ها را بخواهد. امیدوار بودم چیز ملایم تری بگذارم. مثلا شاید چهار فصل ویوالدی. اتاق جراحی کوچک و شلوغ است و پر از لامپ های زیادی درخشان که یک طورهایی نشان می دهد اینجا چه مکان شلوغی است. مثل صحنه های توی تلویزیون نیست که تمام اتاقهای جراحی عین صحنه های تئاترهای هنری تر و تمیز هستند و یک ارکستر همراه با شنوندگان می توانند در آن بایستند. کف اتاق را هر چند برق انداختند پر از لکه و خطوط شیار مانند قهوه ای است که به نظرم خون می آید. خون. همه جا خون است. انگار پزشکا را آزار نمی دهد. آنها وسط یک رودخانه خون می برند و می کشند و می مکند. انگار توی یک سینک بر از آب و کفالود ظرف می شویند. در این بین تهمانده زخایر خون توی رگهایم را هم در می آورند. جراحی که می خواست راک کوش بدهد مدام عرق می ریزد. یکی از پرستارها باید منظمن با بانداجی که نوک انبرک نگه داشته پیشانیش را پاک کند. یک بار چنان عرقش سرازیر می شود که به ماسکش می رسد و مجبور می شود عوضش کند. متخصص بیهوشی انگشت های نرمی دارد. بالای سرم نشسته و چشم از علایم حیاتیم بر نمی دارد و مقدار مایعات و گازها و داروهایی که به من می دهند تنظیم می کند. احتمالاً کارش را خوب انجام می دهد چون به نظر نمی رسد چیزی حس کنم. هرچند به دفعات و خیلی هم محکم بدنم را اینور و آنور می کشند. کار سخت و پرآشوبی است. اصلاً به آن بازی‌های تخته‌ای دوران بچگی‌مان شباهت ندارد که با ابزارهای پلاستیکی مثلاً بازی می‌کردیم و مراقب می‌بودیم وسایلمان به جایی جز اندام مورد نظر نخورد، وگرنه آژیرش را به صدا در می‌آوردیم. متخصص بیهوشی انگار ناخواسته با دست دستکش پوشش شقیقه ام را ماساژ می دهد. هر بار که سرما خوردگی داشتم یا از آن سردردهایی می گرفتم که دلم می خواست پوست کله ام را بشکافم و چندتایی از رگهایش را در بیاورم تا از درد خلاص شوم، مادرم هم همین کار را با من می کرد. سیدی واگنر تا الان دو بار تکرار شده. پزشکها به این نتیجه می رسند که وقتش رسیده سراغ ژانر موسیقیایی تازه‌ای بروند. جاز پیروز میدان می شود. خیلی ها خیال می کنند چون من طرفدار موسیقی کلاسیک هستم شیفته ی جاز هم هستم، ولی نیستم. بابا هست، عاشقش است، خصوصا جازهای وحشی و امروزی کولترین مانند. می گوید جاز همان پانک است برای آدم های پیر. به نظرم معلوم است چرا از پانک هم خوشم نمی آید. جراحی باز هم ادامه دارد. خستم کرده. نمیدانم چطور پزشک ها بنیشان را حفظ می کنند. از جایشان زیاد تکان نمی خورند، اما انگار از دویدن در مسابقه های ماراتون هم سخت‌تر است. کم کم حواسم پرت می شود. بعد کم کم به وضعیت فعلی هم فکر می کنم. اگر من نمرده باشم، که نمایشگر قلبم هم بوق می زند و هم می گوید نمرده ام و خارج از بدنم هم هستم، آیا می توانم جای دیگری بروم؟ یعنی الان روح هستم؟ می توانم خودم را برسانم به ساحلی در هاوایی؟ می توانم بروم تالار کارنگی در نیویورک؟ می توانم بروم و تدی را ببینم؟ صرفاً محض آزمایش مثل خیلی از فیلم‌هایی که دیده ام بشکن می زنم. اتفاقی نمی افتد. پاشنه کفشم را روی زمین می کوبم. هنوز هم همونجا هستم. تصمیم میگیرم کار ساده تری انجام بدهم. به سمت دیوار حرکت میکنم و تصور میکنم که از لای دیوار میگذرم و از سمت دیگر بیرون میایم. اما خب، صاف میخورم توی دیوار. بعد یک پرستار با کیسه خون وارد میشود. من هم قبل از آنکه در پشت سرش بسته شود از لای در میگذرم. حالا در سرسرای بیمارستان هستم. چندین پزشک و پرستار با روپوش‌های سبز و آبی اینور و آنور می‌روند. زنی روی یک برانکارد چرخدار که موهایش زیر کلاه مشمعی آبی است و سرومی هم در دست گرفته داد می‌زند. ویلیام، ویلیام. کمی دیگر راه می‌روم. ردیف ردیف اتاق است و همه هم پر از آدم‌های خفته. اگر بیمارهای داخل این اتاق ها هم مثل من باشند، پس چرا من هیچ کس بیرون از خودش را نمی بینم؟ یعنی همشان مثل من در این اطراف پرسه می زنند؟ واقعا دوست دارم کسی را در وضعیت مشابه خودم ببینم. سوالهای زیادی دارم. مثلا الان در چه وضعیتی هستم؟ چطور می توانم به بدنم برگردم؟ آیا باید منتظر بمانم تا پزشک ها بیدارم کنند؟ اما کسی مثل من اینجا نیست. شاید بقیهشان فهمیدند چطور بروند هاوایی. دنبال پرستار راه میافتم و از یک مجموعه در دولنگه خودکار میگذریم. حالا در یک اتاق انتظار کوچک هستم. پدر بزرگ و مادر بزرگم اینجا هستند. مامان بزرگ با بابا بزرگ حرف میزند، یا راستش هم انگار با هوای اطرافش حرف می زند. همیشه با همین کار جلوی خودش را می گیرد تا احساساتش او را به هم نریزد. قبلا هم دیده بودم از این کارها بکند، مثل وقتی که بابا بزرگ دچار حمله قلبی شد. لباس باغبانی سر همیش را پوشیده بود که پر از لکه های گل است. احتمالا توی گلخانه اش کار می کرده که خبر ما را شنیده. موهای مامان بزرگ کوتاه و فرفری و خاکستری است. بابا میگوید که از 40 سال پیش دست از این مو بر نداشته. مامان بزرگ هم میگوید راحته، ریخت و پاش نداره اینطوری. کار همیشگیش است. حوصله ندارد. چنان عملگرا و در کارش جدی است که بیشتر آدمها باورشان نمیشود شیفته ی فرشته ها باشد. یک مجموعه دارد پر از فرشته های سرامیکی و فرشته های عروسکی و فرشته های شیشه ای و فرشته های هر طوری که فکرش را بکنید. همه را هم توی یک جعبه چینی توی اتاق خیاطیش گذاشته. مسئله هم این نیست که فقط آنها را جمع کند. بهشان اعتقاد دارد. خیال می کند همه جا هستند. یک بار یک جفت مرغ قواس در آبگیر توی درختستان پشت خانشان آشیان کرده بودند. مامان بزرگ مطمئن بود پدر و مادر مدت‌ها پیش مرده‌اش هستند که آمدند از او مراقبت کنند. یک بار دیگر هم بیرون روی ایوان نشسته بودیم و من پرنده‌ای قرمز دیدم. از مامان بزرگ پرسیدم این سهره نکقه چی بود؟ سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت خواهرم گلوریا از این نو سهراست. منظورش خواهر تازه در گذشتهش بود که ما صدایش میکردیم خاله گلو و خود مامان بزرگ هم مدتها با او قطع ارتباط کرده بود. ولی نمیاد این طرفا. بابا بزرگ به لبه های لیوان یک بار مصرفشان زل زده و گوی های سفید کوچک و یونولیت مانندش را توی شلوارش می ریزد. معلوم است مزخرفترین قهوه عالم است. از آنهایی که انگار 10-15 سال پیش توی قهوه جوش گذاشته باشند و در تمام مدت هم داشته قول می زده. با این حال خیلی دلم می خواهد شده یک لیوان از همون را هم بخورم. می شود یک خط مستقیم از بابا بزرگ به بابا و بعد به تدی کشید. هرچند موهای مجعد بابا بزرگ دیگر بلوند نیست و خاکستری شده. بابا بزرگ کوتاه‌تر و چارشانه‌تر از تدی لاغرو هم هست و حتی کوتاه‌تر از بابا که به خاطر مدت‌ها وزنه‌برداری خیلی ترکه‌ای و عضله‌ای شده. اما هر سه‌شان همون چشم‌های آبگون خاکستری آبی را دارند. رنگ اقیانوس در روزی ابری. شاید به همین دلیل باشد که الان نگاه کردن به بابا بزرگ اینقدر برایم سخت است. رفتن به مدرسه جولیارد فکر مامان بزرگ بود. او اصالتاً ماساچوستی است، اما سال 1955 خودش تنهایی به اورگان آمد. حالا برای ما اتفاق خاصی محسوب نمی شود. اما به نظرم 52 سال پیش ناجور بود که زنی 22 ساله از اینجور کارها بکند. مامان بزرگ می گوید که همیشه به محیط‌های دست نخورده و باز و وحشی کشش داشته. جنگل‌های بی انتها و سواحل سنگلاخی اورگان بهترین جایی بود که می‌توانست پیدا کند. در اداره خدمات جنگلی شغلی دفتری پیدا کرد. بابا بزرگ هم زیست‌شناس آنجا بود. گاهی تابستان‌ها برمی‌گردیم ماساچوست. می‌رویم یک کلبه در بخش غربی ایالت که یک هفته در سال در اختیار قوم و خویش‌های مامان بزرگ است. آن مواقع است که عموزاده ها و خاله‌زاده ها و کل آشناهایی را می‌بینم که حتی نامشان هم درست یادم نمی‌ماند. توی اورگان قوم و خویش زیاد داریم، اما همه از سمت پدر بزرگ هستند. تابستان قبل در ماساچوست که بودیم، من ویولونسلم را با خودم بردم تا بتوانم برای کنسرت موسیقی مجلسی که همان مواقع قرار بود برگزار شود تمرین کنم. هواپیما پر نبود و در نتیجه مهماندارها اجازه دادند ساز را همراه با خودم ببرم و روی صندلی بغلیم بنشانم. مثل حرفه‌ای‌ها به نظر تدی خیلی خنده‌دار می‌آمد و مدام به ساز غذا تعارف می‌کرد. توی کلبه هم یک شب کنسرتی کوچک برگزار کردم. توی اتاق نشیمن همراه با فامیل‌هایمان و سر حیوانات شکاری آویزان به دیوار به عنوان حضار. بعد از آن بود که یک نفر از جولیارد حرف زد و مامان بزرگ به این فکر چسبید. اولش لقمه بزرگتر از دهان به نظر می رسید. برنامه های موسیقی خیلی خوبی در دانشگاه نزدیک خانمان داشتند. اگر هم حاضر می شدم کمی سختی به خودم بدهم، یک کنسرواتوار در سیاتل بود که با ماشین چند ساعت فاصله داشت. جولیارد آن طرف کشور بود. گران هم بود. مامان و بابا ذهنشان درگیر این فکر شده بود. اما معلوم بود دلشان نمی‌خواهد من را توی نیویورک رها کنند و آن همه دردسر به جان بخرند تا من آخر سر ویولونسل نواز درجه 2 ارکستر شهری کوچک بشوم. هنوز نمی‌دانستند آیا کارم خوب است یا نه. راستش خودم هم نمی‌دانستم. پروفسور کریستی به من گفت که من یکی از نوید بخش‌ترین شاگردانش بودم، اما هرگز اشاره‌ای به جولیارد نکرد. جولیارد مال استادان مسلم موسیقی بود و واقعا گستاخی بود که خیال کنم چون این فرصتی به من میدهند. اما بعد از آن اجرا، وقتی کسی دیگر از خانواده، کسی غیر مهم و اهل سواحل شرقی من را شایسته جولیارد دانست، این فکر در مغز مامان بزرگ خوش نشست. بعد به این نتیجه رسید که با پروفسور کریستی صحبت کند و معلمم هم به این فکر چسبید و از آن دل نکند. در نتیجه من نامه درخواستم را پر کردم و توصیه نامه هایم را هم گرفتم و نمونه ای از اجرایم را هم ضبط کردم. به آدام چیزی نگفتم. پیش خودم گفتم دلیلی ندارد توی بوق و کرنا کنم. آن هم وقتی حتی گرفتن فرصت مصاحبه هم لقمه بزرگتر از دهانم بود. اما حتی همان زمان هم می دانستم که چه دروغی به خودم می گویم. ته دلم احساس می کردم حتی صرف ارسال درخواست به آنجا خیانت است. جولیارد در نیویورک بود. آدام اینجا بود. اما دیگر دبیرستانی هم نبود. یک سال از من بزرگتر بود و این یک سال، سال چهارم من به دانشگاه شهر رفته بود. حالا به خاطر اینکه شوتینگ استار داشت محبوب می شد، دیگر پاره وقت می رفت دانشگاه. یک قرارداد با یکی از بنگاه‌های موسیقی سیاتلی داشت و کلی هم سفر برای اجراهایش باید می کرد. در نتیجه تنها بعد از اینکه پاکتی کرم رنگ با مهر برجسته جولیارد و نامه دعوت به مصاحبه به خانمان آمد، به آدام گفتم که چنین درخواستی کردم. برایش توضیح دادم که خیلی ها حتی همین فرصت هم نصیبشان نمی شود. اولش کمی متحیر بود، انگار باورش نمی شد. بعد لبخندی مختصر و غم‌زده تحویلم داد و گفت وقتش رسیده استادیویوی جنابالی آماده ظهور رقیبش بشه. مصاحبه در سان فرانسیسکو برگزار می شد. پدر آن هفته در مدرسه اش همایشی بزرگ داشت و نمی توانست بیاید و مادر هم تازه شغلش را در آژانس شروع کرده بود. در نتیجه مامان بزرگ داوطلب شد که همراه هم بیاید. تبدیلش می کنیم به یه تعطیلات دخترونه. میریم توی فرمونت چای می خوریم. بعد توی میدون یونیون خرید می کنیم. بعد تا آلکاتراز قایق سواری می کنیم. توریست می شیم. اما یک هفته قبل از سفر پای مامان بزرگ روی ریشه یک درخت قوزکش پیچ خورد. مجبور شد از آن چکمه های مخصوص بپوشد و حق نداشت راه برود. ترس به جان همه افتاد. گفتم که خودم می توانم تنهایی بروم. مثلا رانندگی کنم یا با قطار بروم و بلافاصله هم برگردم. بابا بزرگ بود که اصرار کرد من را ببرد. سوار کامیون پیکاپش شدیم. زیاد حرف نزدیم که البته از نظر من مشکلی نداشت، چون بدجور عصبی بودم. مدام چوب بستنی که تدی به جای نشان خوش اقبالی به من داده بود توی دستم می لرزاندم. من و بابا بزرگ از رادیو به موسیقی کلاسیک و گزارش‌های خبری کشاورزی گوش کردیم و هر بار هم که رادیو خوب کار نمی کرد در سکوت می نشستیم. اما سکوتی بسیار آرام بخش بود. باعث شد استرابم برطرف شود و به طرز غریبی خود را به او نزدیکتر از همیشه بدانم. بابا بزرگ توی یک مهمانخانه واقعاً پرزرق و برق اتاق رزرو کرده بود. دیدن او با چکمه کارش و لباس فلانل چارخانه اش در میان آن همه زیربشقابی توری و جام گل خوش و این جور خنزرپنزرهای شیک خیلی خنده‌دار بود. اما او انگار در چنین محیطی خیلی راحت بود. مصاحبه جان فرسا بود. باید 5 قطعه اجرا می کردم. یک کنسرتوی شوستاکوویچ، 2 سویت باخ، اثری از کاپریچیو چایکوفسکی که کما بیش غیر ممکن بود و یک موومان از انیو موریکونه که خیلی جذاب اما خیلی خطرناک بود، چون یویوما هم این اثر را کاور کرده بود و همه ناخواسته با آن مقایسهش می کردند. با پاهای لرزان و زیر بغل خیس عرق از اتاق مصاحبه آمدم بیرون. اما به خاطر اندروفین که توی تمام رگ‌های بدنم سرازیر شده بود و حس آسودگی خاطر عظیمی که سراغم آمده بود، پاک شنگول شده بودم. بابا بزرگ که از شدت لبخند لبش پیچ و تاب خورده بود پرسید: بریم شهر رو ببینیم؟
مسلماً.
بعد تمام کارهایی که مامان بزرگ قول داده بود انجام بدهیم با پدر بزرگ انجام دادم. من را به عصرانه با چای و غذا و بعد هم خرید برد. اما برای شام بی خیال رزرو مامان بزرگ توی یکی از رستوران‌های گران شد و به جایش رفتیم توی محله چینی‌ها و دنبال رستورانی گشتیم که طولانی ترین صف مشتری‌ها را داشته باشد و همونجا غذا خوردیم. وقتی برگشتیم خانه، بابا بزرگ از ماشین پیاده شد و محکم بغلم کرد. او عادتاً اهل دست دادن بود و نهایتاً گاهی در موقعیت‌های ویژه ضربه دوستانه هم به پشت آدم می‌زد. بغلش محکم و قوی بود و می‌دانستم به این طریق دارد به من می‌گوید که خیلی بهش خوش گذشته. زیر لب گفتم منم همینطور بابا بزرگ.